و اما سخنران بعدی ما جناب آقای علی حیدری یساولی هستند که ایشون دبیر علمی همایش بین‌المللی مخطوطات مشرق زمین هم هستند. انشاءالله استفاده خواهیم کرد از ارائه ایشون. سخنرانی ایشون با عنوان دستنویس منحصر به فرد از کتاب بحرالحقایق و المعانی نوشته نجم الدین رازی هست و نویافته هایی از زندگی او. انشاءالله که بهره کافی و وافی از ارائه سخنرانی جناب آقای یساولی ببریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بسیار استفاده کردم از مقالات و سخنرانی های آقایان و وقتی که من این سخنرانی های بسیار دقیق علمی را شنیدم شرمسار شدم از اینکه بخواهم سخنی بگویم. من چند تا مقدمه کوتاه عرض میکنم و یک موردم راجع به همین موضوعی که برای ما تعیین شده که البته نوشتن نویافته هایی دیگه نویافته نیست دیگه شده کهنه یافته چون که و بعد از سخنرانی دانشمند عزیز و گرامی جناب دکتر سوری استفاده کنیم. من نخوابیدم. یه مقداری اگر صدام تغییر میکنه بالا و پایین میاد به خاطر بیخوابی است. یا واهب العقل لکل محامدو الا جناب چند تحل مغازد. این متون فلسفی و کلامی و عرفانی در میان دستنویس‌های اسلامی و ایرانی از مهمترین موضوعاتی است که محققین و دانشمندان به سراغشون میرن. از حساس‌ترین و سخت‌ترین و عمرکاه‌ترین موضوعات. من این تعبیری حالا دارم با این عنوان احیا یا اماته. واقعا به سراغ این متون رفتن به چه شکلی است، با چه مقدماتی است، با چه خدمت ما جرأتی است. اگر علمیت کافی مخصوصا نسبت به علوم عقلی و حکمی نباشد، تصحیح نکردن این متون اولویت داره تا تصحیح کردن آنها. من این مثال را میزنم، این تعبیر رو دارم. این متون به مانند یک بیماری است یا بیمارانی هستند که به یک بیمارستانی مراجعه میکنند یا به یک بیمارستانی اونها رو میبرند. خب تو اون بیمارستان ممکنه اون بیمار رو یا بیماران رو به ICU یا CCU ببرن، احیاشون کنن، زندهشون کنن و به جامعه برگردونن، یا این کنار مستقیم به بخش کال بچه کافی بفرستن تک تکشان کنن و راهی قبرستان. دقیقا این موضوع راجع به همین متون هم صادق است. شما نگاه کنین به متاسفانه نادرست انگاری های و برداشت های غلطی که از مفاهیم فلسفی در طول تاریخ تدوین، حالا اون چیزی ما میگیم تاریخ فلسفه در ایران بوده، چه فجایعی به خاطر تصحیح غلط و بد شکل گرفت. یک نمونه را آقای دکتر رمضانی فرمودند که یک کتابی رو المنقذ رو شما مراجعه کردید میخواندید جاهایی براتون مبهم بود. حالا شما یک فرد عالمی هستی، شما میفهمید که اینجا مبهمه و باید دنبال یک نسخهی بگردید که اون ابهام رفت بشه. خیلی جاها افراد نمیفهمن اینجا مبهمه، برداشت غلط میکنن و این برداشت غلط در دانشکده ما تدریس میشه و اون دانشجون برداشت غلط رو میبره و جاهای دیگه نقل میکنه. این بسیار بسیار فاجعه بارتر از یک ترجمه غلط. شما میدانید ترجمه غلط مبحث مثل افلاطونی چند ده قرن طول کشید تا این افاق فهمیدن که اون ترجمه های اولیه راجع مصر افلاطونی دقیق نبوده. یک چیزی که اینقدر مطرح بوده و دانشمندان بزرگ راجعش صحبت میکردن و مثال میزد. خب جناب استاد دکتر بزرگوارمان از تا آقای اسد علیزاده بزرگوار راجع به بعضی از موضوعات مهم نحوه تصحیح فرمودن، یکیشون تخریج بود، ارجاع دادن بود، که فرمودن که ما ارجاعات رو خیلی اهمیت میدیم، خیلی خوب هست. حالا تو اینجا بحثی که من میگم سواد متون فلسفی و کلامی، سواد بسیار مهمه. خب وقتی سواد نباشه به کجا میکشه؟ به اینجا میکشه که فلان بنده خدا میره یک اثری از فیض لاهیجی رو تصحیح میکنه، یک بیتی جناب فیض در متن آورده، جناب مصحح و محقق تو پامرش نوشته این بیت از آن اقبال لاهوریه. خب اینا با کجای دلمون بگنجونی؟ به کی بگیم این درد رو که آقا فیض کجا؟ اقبال لاهوری پدر و پدر جدش هنوز بدونه نیومده بود. این خیلی مهمه، اینا درده، اینا باید اتفاق این همایش و امثال این همایش ها باید این راهکارها رو بدن که آقا هر کسی وارد این حوزه نشه. یه نکته دیگه، الان تصحیح شده یک بهانه برای پوشاندن تنبلی ها، بی سوادی ها، باید به عکس باشه. تو دانشگاه ها موضوع پیدا نمی کنن، بیان سراغ تصحیح. آقا چه موضوعی میخواید شما تصحیح کنید؟ خب استاد محترم تو خودت یک متن رو تصحیح نکردی، اولیات استاد راهنمای مشاور فلان دانشجویی میشی که میخواد این متن، اونم متنی به زبان عربی توی مثلا موضوع فلسفی، حالا از هم موضوعات مثلا یکی از رسائل فارابی. ببینید به کجا کشیده میشه. الان هست دیگه، تو دانشگاه ها و دانشگاه ما هست. اینم یه نکته. اون بحث انتحال رو هم که دوست عزیز ما دکتر عسکری، درست میگم اسم مبارکتون رو، ببینید علم به حال تطور داره، به جلو میاد. اتاینه بحث میکنن ملا صدرا انتحال داشته است نداشته است، از دشتکی ها دزدیده، از باغنوی شیرازی دزدیده، از فلان. بله زن قوی بوده و بعضی از علما هم ارجاعات قوی داشتن، میگفتن من این رو از فلان گرفتم. ولی ملا صدرا و افرادی مثل او جزء استثناءات تاریخ علم هست. من میخوام به این شکل عرض کنم، ملا صدرا یک دستگاه فکری درست کرده و ارائه کرده که در اون دستگاه فکری از یک سری مساله و خشت استفاده کرده و اینقدر ذهنش درگیر بوده که حتی تو نگارش وقت نمی کرده به ارجاع. من نمونه شو دستخط ملا صدرا شو ملاحظه کنید، به خطش، اسفار به خطش، شواهد به خطش هست، ببین نوع خط رو و نحوه نگارش رو. بعضی نسخه ها جناب آقای دکتر عسکری اتفاقا در حواشی ملا صدرا ریز با خط تند نوشته فلان و ارجاع داده، ولی بعدها تو تصحیح ها و تصحیحات که الحمدلله میدونیم اینا وارد نشده، تو حاشیه آقا این حرف رو زده. بازم اشاره کنم یکی از مجلدات اسوار، حالا اسم نمیبرم، یکی از فضلا مقاله نوشت گفتش که من نزدیک 2500 غلط فقط از یک مجلد مقاله هم می نویسن نمیزنن چاپ کنن چون آقا بهش برد. خب از این نکته ها زیاده. این موسوعه شیخ بهایی هم که استاد بزرگوار فرمودن حتی شیخ بهایی درش هست، حالا من تو این ماندم که این نسخه های متعدد کشکول و این تشویش هایی که از نسخه ها هست و پراکندگی های وحشتناکی در این کتاب هست، چطور اینها به سامان شده. تو یک مدتی من به ترجمهش مشغول بودم، به سامان رسید و نرسید، یعنی دیوانه شدم، نمیدونستم باید چه کنم، کدوم متن رو باید، چون در اینجا اتفاقا از جمله موضوعاتی است که قدمت نسخ نمیتونه به شما کمک کنه و دقت و انسجام کمک کننده است، که اونم متاسفانه توش غیبت هست. خیلی خوب، این که گفتم که بعضی از متون تصحیح نشه بهتره و اون بیچاره مؤلفی که مبتلای به مصححی میشه که اثرش، نه تنها اثرش، اسمش، رسمش تحت الشعاع قرار بگیره و باعث میشه اون مصحح که دیگه هیچ کس دیگه به کتابش مراجعه نکنه، اصلا از اون تصحیح. حالا من امیدوارم که به کسی بر نخوره آی دکتر سوری، من واقعا ببخشید بعضا صراحت لهجه من شد آزاردهنده است. بعضی هم حالا نیت خیره، نیت المؤمن خیر من عمله، امیدوارم نیت الکافر شر رو من عمله نموشه، ولی اینا مؤمنن، اینا تلاش میکنن، اینها نیتشون خوبه، میخوان متون رو احیا کنن. خیلی خوب، متون رو احیا میکنید، یه اظهار لحیه و این که من علامه نهریر فلانم کجاست؟ اینا پس چی ها رو میارید تو مقدماتون؟ چرا میخواد خودتون رو از اون مؤلف بزرگ تجاهات و مصحح؟ تو داره اثر این رو میخوای نمایندگی کنی، آینگی کنی، خودت چرا تبدیل به قاب عکس میشی؟ تو فقط باید آینه باشی، باید اون کتاب رو در آینه جلوه بدی، برو کنار خودت، از این کتاب ها، از این مصحح متاسفانه در زمانه ما فراوان اعلام شده. این که میگم که بی سوادی ها رو میخوان بپوشانن، نمیره درس درست حسابی بخونه، نمیره مقدمات درست بخونه، نمیتونه کتاب درست و حسابی بنویسه، سراغ این میراث بدبخت مظلوم بی دفاع میره، که اتفاقا اصل علم هم اینجاست ها، میره تیر زهرآگینشو به قلب میراث میزنه. چرا؟ چون خودش چیزی نداره، میگه حالا تصحیح رو هم اینا اینجور فرض میکنن، حالا یه املایی، یه نوشتن، یه رونویسی، اینجور چیزا میدونن، کمایی که در دانشگاه من با چشم خودم و با گوش خودم میدیدم، میشنیدم که استاد اعظم میگه تصحیح چیه؟ کار علمی نیست، امتیازی نمیدن به کار تصحیح. این بود که الان همون آقایون شدن رؤسای مهمترین مراکز میراثی و فلسفی ما، امتیاز هم نمیدن، الان هم اینطوره، الان هم اینطوره. تو اون دانشکده الهیات دانشگاه تهران، حالا اسم نمیبرم، یکی از این بزرگان، یکی تا این من کار کرده بودم، خیلی مشتاق بودم، چه کار بیکاری، اصلا امتیاز نداره، عمرت هدر نره، برو دنبال کار بهتر. خیلی خوب، الان تصحیح میره رساله میگیره، کارشناس ارشد دکترا، یه چیزی هم سرهم میکنه و میره حاشیه این شرح حکمت العین باقنوعی رو به تصحیح کردم. این پایان نامه کارشناس ارشد من به همین مجموعه زخار اسلامی به چاپ رسوند. شما باور نمی کنید، من یه تصدیق کردم، خب استاد راهنما و استاد مشاور باید اظهار نظر کنن، غلطی بگیرن، نظری بدن. هر دفعه من خدمت آقایان می رفتم بخوانم، ولی این جوانمردی رو داشتن، من تصدیق کار نکرد. ولی چرا قبول می کنید و تصدیق کار نکردید؟ بچه قبول می کنید. و اون استادی که به رحمت خدام رفته، البته رحمت الله علیها، در اون جلسه دفاع گفتش که والله من از آقای فلان یاد گرفتم روش تصحیح. این خب از اینم میگذرم، هر موقع وقتم تمام بگید تا تمام کنم، از این ترهات و اینا بگذرم. ببینید استاد ارجمند، دکتر عزیز، شما یه دکتر موحدی، این مدت ها پیش یک کتابی تصدیف فرمودن به نام بحر الحقائق، و معانی بی تفسیر سبع المثانی المسما به تعبیلات نجمیه. این کتاب خیلی کتاب مهمیه. به تفسیر کلانه، به این نحیفی این کتاب نگاه نکنید، چون فقط بخش سوره فاتحه، سوره مبارک فاتحه، سوره مبارک بقره رو داره، بدون هیچ گونه ارجایی، بدون هیچ اعلامی، بدون حالا ایشون آدم فاضلی است، ما هم ارادت داریم، ولی تعارف تو بحث علمی نداریم. ببینید موضوع سخنرانی من این بود که نویافته های از دانشمند محترم جناب دکتر سوری گفتن که اینقدر هم نویافته نیست و دو تا مقاله نمیشه در گزارش میراث به صورت گزارشوار راجع به این یک نسخه ای از این کتاب و استاد معظم جناب موحدی هم دوباره با اون نسخه رو دیدن این مقاله آماده کرد. من اصلا به مواد و مقالات هم کار ندارم، اون اتفاق خوب هم نوشتن، درست هم نوشتن. من موضوع اینه آقایون، این نجم رازی معروف به دایه، شما فکر میکنید علمش چقدر؟ هر کی این اسم رو میشنوه بدون اینکه من توضیح بدم از این آثارش مشخصه چه علمیتی داشته. جناب دکتر سوری اینجوری نیست، دانشمند درجه یک نبوده، عارف درجه یک نبوده، نویسنده درجه یک نبوده، دقیق النظر نبوده. حالا کار نداریم، حالا عرفان مثبت مفش تو اینا کار ندارم، یعنی میخوام بگم تو اون کارش استاد بوده. خیلی وقتی ما نسخه خوب نبینیم، که البته بعدا جناب آقای دکتر موحدی تو مقالشون تصریح کردن که نسخه خوبی در دستشون نبوده، اونم حالا، ولی این موضوع چه؟ مصحح محترم در آخر مقدمش اینو نوشته: چندان دور از توانایی نبود که برخی از مشکلات صرفی و نحوی متن همچون مواردی که الف و لام می بایست ذکر می شده و نشده، یا فعلی مؤنث می آمده و نیامده، ابتدایات یعنی، یا به جای از ازا ذکر شده یا به جای حاضری حاضا آمده و فلان اصلاح شود، چنان دور از توانی نبود که اینها اصلاح شود. کما اینکه برخی کاتبان چنین کردند، یعنی بعضی کاتبان اومدن متن رو درست کردن، اما تعهد به ارائه متنی که به گمان نزدیکترین متن به متن مؤلف میتواند باشد موجب شد که اصالت متن را دست نخورده باقی بگذاریم، اگرچه در برخی موارد به وضوح اشکال نحوی به چشم می‌خورد. و بعد به هر حال خواننده این متن عربی باید دریابد نویسنده آن، یعنی نجم رازی، نه ادیبی چیره دست که عارف ایرانی است. مگه عارف بودن و ایرانی بودن چه منافاتی؟ هم عارف باشه هم ادیب باشه چه منافاتی داره؟ بله، به هر حال خواننده متن عربی باید دریابد نویسنده آن نه ادیبی چیره دست که عارف ایرانی است و زبان عربی را در مکتب خانه های فارسی زبان آموخته است و عربی زبان مادری او نیست. از این رو وجود چنین ایرادهای صرفی و نحوی، الف و لام بلد نبوده، نجم رازی کجا الف و لام بذاره کجا نگذاره. بله، حالا در چه متن درازان چندان دور از انتظار نیست. خیلی خوب. خب حضرت آقای مصحح، خدا خیرت بده، شما خودت تو مقدمتون صفحه 24 از مقدمه یک کتاب دیگه نجم به نام منارات و سائرین که معروفه نقل کردی، اینو نقل کردی، چه گفتی؟ حرف خود نجم آوردی اینجا به به چه عشق کردی؟ قدلتم اسمنی بعض و خلص اصحابی ممن تمسک به ذیل ارادتی و لزمنی و ان اصنف کتابا فی شرح مقامات العارفین شاملا لکرامات سالکین جامع لمنازل السائرین ساطعا لمراحل الحائرین لیکون مفیدا للمستفید المبتدی و ممدا للمستمد المنتهی. اینا متاسفانه اینجا اعراباش خیلی خیلی من سعی میکنم درستش. حالا ببینید و اینی و این کنت قد صنفت قبل هازا به نیف و ثلاثین سنه کتاب مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد و هو مستجمع و اکثر شرائط الملتمس و لارباب سلوک اکبر المقتبس. اینجا مون ولکنه مؤلف بالعجمیه. تجمع مدید وقت حرمه. اینجا اومده حرمه من فوائده اهل العربیه فاردت ان یکون هذا الكتاب مؤلفا بالعربیه الفصیحه. خب که اینکه خودش داره میگه بدلا عن العجمیه الملیحه لیکون علی موائد فوائده العلماء المتبهرون والفضلاء المعتبرون. خودش هم میگه که آقا من به عربی فصیح نوشتم. حالا اینا میگه سید حیدر آملی رو چیکار کنیم؟ ببینید چه تعریف هایی میکنه از تفسیرش و ادبیت ایشون. مناقب العارفین افلاکی رو چیکار کنیم؟ هم اوایل قرن هفت که گفته ایشان تقریبا با این مضمون، من اینو یادداشت کردم، ایشان رو میگه تقریبا سلطان محققان قرآن، یعنی این عربی بلد نبوده، صرف و نحو بلد نبوده، به اندازه مصحح بلد نبوده، شما اومدید تصدیق کردید. خب من خواهم میگم این باعث تنقیصه. شما دارید یه کاری میکنید نجم روزی دارید میبرید پایین. خب شما تصدیق کردید، شما حرفایشون تصدیق کردید، خیلی خوب. پس چرا با همین نسخه هایی که خودتون در اختیار داشتید، با همین نسخه هایی که خودتون ادعا کردید دیدید این اتفاق افتاده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ این صفحه اول، این غلطگیری هایی که از دو صفحه اوله. حالا من نمیخونم این غلطگیری هایی که از صفحه دوم و سومه. دقت بفرمایید، یعنی جملاتی که افتاده، درستی هایی که غلط شده، من دون الله دون برداشته شده، معنی اصلا کفر میشه یه جا. خب بعدش هم ادعا کنیم که مثلا ما این کار رو احیا کردیم، این که احیا نیست، چون کشتید این متن رو. که بیاد یه نفرم بیاد کار جرأت هم نکنه بگه که ما ببخشید ما میتونیم بریم اینو دوباره تصحیح کنیم، نه ما خودمون اینها رو باید تصحیح کنیم، این متعلق به ماست. خب این نکته، این نسخه که نوشتیم با موضوع نو یافته، نسخه کتابخانه حسنی حسن پاشای ترکیه به شماره 37، کهن‌ترین و اصیل‌ترین نسخه، البته بخشی از کتاب بحرالحوادث نجم رازی که اومدن در محضر نجم رازی، اول نسخه خود نجم رو گرفته کاتب رونویسی کرده و همون نسخه رو پیش استاد خوانده سماع کرده و خط نجم رازی آخر نسخه اومده که بله من تایید میکنم این سماع اینها رو و نقل اینها رو. اصیل با یادداشت های اون مجالس سما آخرش هم دو صفحه. حالا این نسخه رو ببینید، این نسخه دو جز اول قرآنه، یعنی تقریبا هم تا بگم آیه 252 اینا بغره. این نسخه از حیث بنیادی با تمام نسخه های موجود فرق داره، با تمام نسخه هایی که به هر حال مورد مرجع این جناب مصحح و دیگر محققین بوده، از مشتبه مینوی و محمد امین ریاهی و شفیعی کدکنی و خدمت عرض کنم نجی مایل هروی و همه خارجی ها، آتش و نمیدونم فلان و گلپیناردی، اینا که راجبش صحبت کردن، پیتسمایر و خب اون کتاب مکتب تفسیر اشاری رو نگاه کنید، اونجا مفصل اومده نظرات مختلف راجع این کتاب بحث کرد، ولی هیچ کس تقریبا التفات به این نسخه نداشت که اکثر همین نسخه رو ندیدن. خب در اون نسخه یک مقدمه نزدیک به شاید 60-70 صفحه‌ای هست که تو این نسخه‌های دیگه نیست، مفقوده، راجب زندگیش، ریز زندگیش، استادانش، سرگذشتش، راجب نوع تصحیحش، نوع تألیفش. این مصحح محتم البته بنابر برداشت بیشتر از محققین پیشین، اعتقادشون این بود که این کتاب تأویله، کتاب تأویلیست، یعنی تفسیر اینجا دیگه یک اسم بی‌مسماست، چه که فقط واقعا تأویلات توشه. ولی اون نسخه چیه؟ هم تفسیره و هم تأویله و غیر از اون 50 صفحه مقدمه مفصل حدود 40-50 صفحه فقط اومده است سخن گفته در فرق تفسیر و تأویل و اینکه تفسیر من شامل هر دوه، یعنی اول اومده تفسیر کرده بعد در بخش دوم فل اشارات مثلا فلان اومده تأویلات خودش هم گفته از اول تا آخر. خب پس این کتاب چیه؟ این کتاب یک خلاصه ای از تفسیر نجمه، یعنی فقط بخش تأویلات نجم الدین رازی رو تو این نسخه ها منعکس کردن و مصحح محترم اون نسخه ها مبناش بوده، یعنی این کتاب کاملا ناقص. متاسفانه تو اون مقالات آقایونم هیچ تصریحی به این نمیشه که آقا این کار ناقصیست، این کار ناقصیست، مصلح کردید، تکه تکه کردید کارو. الانم که به هر حال این نسخه حسنی هستن باشه به دست آن رسیده، متاسفانه اگر تمکین کنن قبول کنن خانه‌ای نداره که این کار ناقصه. میان میگن که چی؟ اون به هر حال سیاهه کار نجم بوده، اینطور حرف میزنن، این برمیاد از فهوای کلامشون و بعد حالا نجم اومده بخش تفسیریش رو حذف کرده، تعبیلات رو آورده. اینو میخوام بگم. جرار که اینطوری نیست. مگه نجم العیاذ بالله به خدا پر دیوانه است؟ بیاد مفصلا صحبت کنه، آخرش هم بیاد مثلا عدول کنه. استدلال من در این که این کتاب از ابتدا تا اون، حالا آقایون میگن تا سوره نجم تفسیر کرده، بقیهش علاءالدوله سمنانی، که تماما هم تفسیر رو داره هم تعویل رو، یک استدلال بیشتر من نمیارم و اون اینه: این کتاب جواهر و تفسیر ملا حسین واعظ کاشفی رو متوفای 910، اینم متاسفانه اینم فقط بخش سوره فاتحه تصحیح شده، بقیهش تصحیح نشده، ناقصه، میراث مکتوب چاپ کرده، مفصل فقط یک جلد قطور سوره فاتحه رو تفسیر کرده جناب کاشفی، بقیش تفسیر نشد، تفسیر خیلی مهمه، منابع متعددم دیده، جا به جا به بحر الحقایق ارجاع داده، بخش هایی که اواخر سوره بقره است مثلا یا اوائل سوره آل عمران و بعد مباحث تعویلی رو ترجمه کرده و برده، مباحث تفسیری هم آورده. پس اگر چه این چیزی نبوده بعد مباحث تفسیری رو ملا حسین نباید می آورد، یعنی وجود خارجی نباید داشته باشه. پس چه از کجا دیده؟ از کجای تو قرن دهم اینها رو از کجا دیده؟ پس چه این چیزی وجود داشته؟ حالا البته این مصحح محترم و بقیه محققین هم اشکال نداره، اینا نسخه در دستشون نبود، یعنی نمیدونستن که حالا این تفسیر کلانتری است، کلانه. نکته ای که تو این مقالات هیچ کدوم اشاره نکردن متاسفانه اینه، خیلی مهمه، حواشی نسخه است. چه حواشی وحشتناک مهم. دو سه تاشو اشاره کردن تو، چون مقدمه اهمیت داشتی مقدمه رو دیدن متن ندیدن. خب یه جاشو من میگم، یک جاشو که در برگ 54 الف، یعنی کتابی که باز میکنیم سمت راست تو حاشیه، یه ذکری از خدمت عرض کنم که ابو سلیمان خطابی شده، محدث معروف قرن چهارم، یک محدث فقیه و عالم لغوی درجه یک، نقل کرده از ایشون. حالا جالبه، ابو سلیمان خطابی یک کتابی داره به نام معالم السنن، شرح سنن ابی داووده. ایشون شارح بسیار قوی و قدرتمنده، به حال این کتاب صحاح اهل سنت. اونجا با همون خط قدیم تو حاشیه، قطعا تو مجالس سما این نسخه جلوشون بوده، از استاد پرسش می‌کردن، اینا رو یادداشت می‌کردن. این کار هر کسی نبوده این نکات. نوشته، ببین را هم راجب اسم این فرد، هم راجب تاریخ وفات این فرد مشکلات وجود داشته. علمای بزرگ سعالبی و ابن خلکان و فلان و فلان در حال شک داشتن. ببین تو حاشیه این کتاب چی نوشته، این نسخه هم چه سالیه کتابت شده، تقریبا این نسخه 323 صفحه‌ای 647 کتابت شده. تو حاشیه نوشته اسمه حمد ابن، حمد ابن محمد ابن ابراهیم ابن خطاب البستی صاحب معالم السنن توفی سنت ثمان و ثمانین و ثلاثمئه رحمه الله 388. دقیق وفاتش گفته که اونا شکن 386 388 384 این اینجا مشخص که این مهمه. و چی نوشته ادامش؟ و کان نهایت القصوى فی علم اللغه و علم الحدیث، یعنی من چقدر به این کتاب اهمیت میدادم. این نکات توش زیاده و نسخه بدل هایی که تو حاشیه ها ارائه شده و در همون مجالس سما صورت می گیره هم زیاده. متاسفانه بینام اشاره نشده. خب اگر به همین نکات ریز، مثلا صفحه اول، رأیت و فید صحاف ان لحاظ تفسیر مختصرن الى آخر القرآن العظیم فلان فلان که تفسیر القاسانی ان لهو متولن و مختصرن فلان. یعنی میگه آقا این یه متول داشته، یه مختصر داشته، این تفسیر خلاصه هم داشته. کما اینکه مصحح محترم تو مقدمه گفته جناب نظام الدین نیشابوری یا نظام الدین قومی نیشابوری خودش نسخه خلاصه ای در اختیار داشته از این که تو تفسیر خودش ازش استفاده کرده. این نکات توجه باید می‌شده. خیلی حرف زدم، بسیار بگم کفایت میکنه. انشاءالله این به صورت مقاله بعدها به چاپ برسه. المنت لله که نمردیم و بدیدیم، دیدار عزیزان رو به خدمت برسیم.